شب بعد رسد، دنباله داستان گدای کور دوم را برای سلطان خیش تعریف.
هنگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین، رادیوی فرهیختگان.
رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل اول.
با تنظیم رادیویی و بازخوانی داستان بلند مدیر مدرسه، نوشته زنده یاد جلال آل احمد، در خدمت شما ایم. از در که وارد شدم زورم آمد سلام کنم، همینطوری دنگم گرفته بود قد باشم. رئیس فرهنگ که اجازه نشستم داد، نگاهش لحظه روی دستم مکس کرد و بعد چیزی را که می نوشت تمام کرد و می خواست متوجه من بشود که رونویس حکم را روی میزش گذاشته بودم. حرفی نزدیم، رونویس را با کاغذهای ضمیمه‌اش زیر رو کرد و بعد قبقب انداخت و آرام و مثلا خالی از عصبانیت گفت: جا نداریم آقا، این که نمیشه. هر روز یک میدن دست یکی میفرستن این سراغ من. دیروز با آقای مدیر کل حوصله این اباطیل را نداشتم. حرفش را بریدم که ممکنه خواهش کنم زیر همین ورقه مرقوم بفرمایید، و سیگارم را توی زیر سیگاری براق روی میزش تکاندم. روی میز پاک و مرتب بود، هر چیز به جای خود و نه یک ذره گرد. فقط خاکستر سیگار من زیادی بود. قلم رو برداشت و زیر حکم چیزی نوشت و امضا کرد و من از در آمده بودم بیرون. خلاص. تحمل این یکی رو نداشتم با اداهایش. پیدا بود که تازه رئیس شده. زورکی قبقب می انداخت و حرفش را آهسته توی چشم آدم می زد. انگار برای شنیدنش گوش لازم نیست. 150 تومان در کارگزینی کل مایه گذاشته بودم تا این حکم را به امضا رسانده بودم. توصیه هم برده بودم و تازه دو ماه هم دویده بودم. مولای درزش نمی رفت. می دانستم که چه او بپذیرد چه نپذیرد کار تمام است. خودش هم می دانست. حتما هم دستگیرش شد که با این نکونالی که می کرد خودش را کنف کرده. ولی کاری بود و شده بود. در کارگزینی کل سفارش کرده بودند که برای خالی نبودن عریضه رونویس را به رویت رئیس فرهنگم برسانم. تازه این طور شد وگرنه بالای حکم کارگزینی کل چه کسی می توانست حرفی بزند؟ یک وزارتخانه بود و یک کارگزینی شوخی که نبود. ته دلم قرصتر از اینها بود که محتاج به این استدلال ها باشم. اما به نظرم همه این تفسیرها از این سیگار لعنتی بود که به خیال خودم خواسته بودم خرجش را از محل اضافه به حقوق شغل جدیدم در بیاورم. 10 سال الف به درس دادن و قیافه های بود زده بچه های مردم برای مزخرفترین چرندی که میگویی، گفتم مدیر بشم، مدیر دبستان. دیگر نه درس خواهم داد و نه مجبور خواهم بود برای فرار از اتلاف وقت در امتحان تجدیدی بر اعمق بیشعوری هفت بدم تا ایام آخر تابستانم را که لذیذترین تکه تعطیلات است نجات داده میشم. این بود که راه افتادم. رفتم و از اهلش پرسیدم. از یک کارچاق کن. دستم را توی دست کارگزینی گذاشت و قول و قرار و طرفین خوش و خوردن و یک روزم نشانی مدرسه را دستم دادند که بروم وارسی که باب میلم هست یا نه. و رفتم. مدرسه دو طبقه بود و نوساز بود و در دامنه کوه تنها افتاده بود. یک فرهنگ دوست خرپول امارتش را وسط زمین خودش ساخته بود و 25 ساله در اختیار فرهنگ گذاشته بود که مدرسهش کنند و رفت آمد بشود و جاده ها کوبیده بشود و اینقدر از این بشود ها بشود تا دل ننه باباها بسوزد و برای اینکه راه بچه هاشان را کوتاه بکنند بیایند همان اطراف مدرسه را بخرند و خانه بسازند و زمین یارو از متر یک عباسی بشود 100 تومان. یارو اسمش را هم روی دیوار مدرسه کاشیکاری کرده بود. تابلو مدرسه هم حسابی و بزرگ و خانا از 100 متری داد میزد که توانا بود هر که هرچه دلتان بخواهد. تا 3 تیر پرتاب اطراف مدرسه بیابان بود. دارندشت و بیاب و آبادانی و آن ته رو به شمال ردیف کاجهای در هم پرو رفته که از سر دیوار گلیه یک باغ پیدا بود روی آسمان لکه دراز و تیره ای زده بود. حتما تا 25 سال دیگر همه این اطراف پر می شد و بوغ ماشین و ونگ ونگ بچه ها و فریاد لبویی و زنگ روزنامه فروشی. بله، این فکر را همون روزی کردم که ناشناس به مدرسه سر زدم و آخر سر هم به این نتیجه رسیدم که مردم حق دارن جایی بخوابند که آب زیرشان نرود و رفته بودم و دنبال کار را گرفته بودم تا رسیده بودم به اینجا. همان روز وارسی فهمیده بودم که مدیر قبلی مدرسه زندانی است. لابد حالا دارد کفاره گناهانی را می دهد که یا خودش نکرده یا آهنگری در بلخ کرده. درست است که پیش از بلند شدن بوی اسکناس آنجا هم 2-3 تا عیب گرفته بودند و مثلا گفته بودند لابد کاسه زیر نیم کاسه است که فلانی یعنی من با 10 سال سابقه تدریس می خواهد مدیر دبستان بشود. غرضشان این بود که لابد خول شدن که از شغل مهم و محترم دبیری دست می شویم. ماهی 150 تومان حق مقام در آن روزها پولی نبود که بتوانم نادیده بگیرم. و تازه اگر ندیده می گرفتم چه؟ باز باید برمی گشتم به این کلاس ها و اینجور حماقت ها. این بود که پیش رئیس فرهنگ صاف برگشتم به کارگزینی کل، سراغ آن که بفهمی نفهمی دلال کارم بود و رونویس حکم را گذاشتم و گفتم که چطور شد و آمدم بیرون. 2 روز بعد رفتم سراغش. معلوم شد که حدسم درست بوده است و رئیس فرهنگ گفته بود من از این لیسانس‌های پر افاده نمیخوام که سیگار به دست توی هر اتاقی سر میکنند. و یارو برایش گفته بود که اصلا و ابدا فلانی همچین و همچون است و مثقالی 700 نار با دیگران فرق دارد و این هندوانه ها و خیال من راحت باشد و پنج شنبه یک هفته دیگر خودم بروم پهلوی او و این کار را کردم. این بار رئیس فرهنگ جلوی پایم بلند شد که ای آقا چرا اول نفرمودید؟ و از کارمندهایش گله کرد و به قول خودش مرا در جریان موقعیت محل گذاشت و بعد با ماشین خودش مرا به مدرسه رساند و گفت زنگ را زودتر از موعد زدند و در حضور معلم‌ها و ناظم نطق غرایی در خصایص مدیر جدید که من باشم کرد و بعد هم مرا گذاشت و رفت با یک مدرسه شش کلاسه نو بنیاد و یک ناظم و 7 معلم و 235 تا شاگرد. دیگر حسابی مدیر مدرسه شده بودم. ناظم جوان رشیدی بود که بلند حرف می‌زد و به راحتی امر و نهی می‌کرد و بیا و بروی داشت و با شاگردهای درشت روی هم ریخته بود که خودشان ترتیب کارها را می‌دادند و پیدا بود که بی مدیر هم می‌تواند گلیم مدرسه را از آب بکشد. معلم کلاس 4 خیلی گنده بود. دو تا یک آدم حسابی. توی دفتر اولین چیزی که به چشم می‌آمد از آنهایی که اگر توی کوچه ببینی خیال می‌کنی مدیر کل است. لفظ قلم حرف می‌زد و شاید به همین دلیل بود که وقتی رئیس فرهنگ رفت و تشریفات را با خودش برد از طرف همکارانش تبریک ورود گفت و اشاره کرد به اینکه انشالله زیر سایه سرکار سال دیگه کلاس‌های دبیرستان را هم خواهیم داشت. پیدا بود که این هیکل کم کم دارد از سر دبستان زیادی می‌کند. وقتی حرف می‌زد همه‌اش در این فکر بودم که با نان آقا معلمی چطور می‌شود چنین هیکلی به هم زد و چنین سر و تیپی داشت. رئیس فرهنگ که رفت گرم و نرم از همه معلم‌ها حال و احوال پرسیدم. سراپا همکاری و همدردی بود. چای و بساتی در کار نبود و ربع ساعت‌های تفریح فقط توی دفتر جمع می‌شدند و دوباره از نو و این نمی‌شد. باید همه سنن را رعایت کرد. دست کردم و یک 5 تومانی روی میز گذاشتم و قرار شد قبول منقلی تهیه کنند و خودشان چای رو راه بیندازند. بعد از زنگ قرار شد من سر صف نطقی بکنم. قبلا فکر کرده بودم که میروم و فارغ از درد و سر اداره کلاس در اتاق رو روی خودم میبندم و کار خودم رو میکنم. اما حالا میدیدم به این سادگی ها هم نیست. اگر فردا یکی جان زد سر اون یکی رو شکست، اگر یکی زیر ماشین رفت، اگر یکی از ایوان افتاد چه خاکی به سرم خواهم ریخت. حالا من مانده بودم و ناظم که چیزی از لای در آهسته خزید تو. کسی بود. فراش مدرسه آمد و همون کنار در ایستاد. صاف توی چشمم نگاه میکرد. حال او را هم پرسیدم. هرچه بود او هم میتوانست یک گوشه این بار را بگیرد. در یک دقیقه همه درد دلهایش را کرد و التماس دعاهایش که تمام شد فرستادمش برایم چای درست کند و بیاورد. بعد با ناظم به تک تک کلاس ها سر زدیم. در این میان من به یاد دوران دبستان خودم افتادم. در کلاس 6 را باز کردیم. یکی از بچه ها صورتش مثل چغندر قرمز بود. قرائت فارسی داشتند. معلم دستایش توی جیبش بود و سینه‌اش را پیش داده بود و زبان به شکایت باز کرد. آقای مدیر، اصلا دوستی سرشون نمیشه. توسری میخوام. ملاحظه کنید، بنده با چه صمیمیتی حرفش را در تشدید ایت صمیمیت بریدم که سعی میفرمایید. این بار به من ببخشید. بعد از آن به اتاقی که در آینده مال من بود سر زدیم. بهتر از این نمی شد. بی سر و صدا، دور افتاده. وسط حیات یک حوض بزرگ بود و کم عمق. تنها قسمت ساختمان بود که رعایت حال بچه های قد و نیم قد در آن شده بود. دور حیات دیوار بلندی بود درست مثل دیوار چین. سد مرتفعی در مقابل فرار احتمالی فرهنگ و ته حیات مستراح و اتاق فراش بغلش و انبار زغال و بعدم یک کلاس. به مستراح هم سر کشیدیم. همه بیدر و سقف و تیغه میان آنها. نگاهی به ناظم کردم که پا به پایم می آمد. گفت دردسر عجیبی شده آقا. تا حالا 100 تا کاغذ به اداره ساختمان نوشتیم آقا. میگن نمیشه پول دولت رو تو ملک دیگرون خرج کرد. گفتم راست میگن. دیگه کافی بود. آمدیم بیرون. همون توی حیات تا نفسی تازه کنیم وضع مالی و بودجه و از این حرفای مدرسه رو پرسیدم. هر اتاق مایی 15 ریال حق نظافت داشت. لوازم و تحریر و دفترها را هم اداره فرهنگ میداد. مایی 25 تومان هم برای آب خوردن داشتن که هنوز وصول نشده بود. برای نصب هر بخاری سالی 3 تومان. مایی 30 تومان هم تنخواه گردان مدرسه بود که مثل پول آب سوخت شده بود و حالا هم ماه دوم سال بود، اواخر آبان. حالیش کردم که حوصله این کارها رو ندارم و غرضم رو از مدیر شدن برایش خلاصه کردم و گفتم حاضرم همه اختیارات رو به او بدم. اصلا انگار که هنوز مدیر نیامده. مور مدرسه هم پهلوی خودش باشد. البته او رو هنوز نمی شناختم. شنیده بودم که مدیرها قبلا ناظم خودشان را انتخاب میکنند، اما نه کسی را سراغ داشتم و نه حوصله‌اش را. حکم خودم را هم به زور گرفته بودم. سنگ‌هامان را واکندیم و به دفتر رفتیم و چای را که فراش از بساط خانه‌اش درست کرده بود خوردیم. تا زنگ را زدند و باز هم زدند و من نگاهی به پرونده‌های شاگردا کردم که هر کدام عبارت بود از 2 برگ کاغذ، از همین 2-3 برگ کاغذ دانستم که اولیای بچه ها اغلب زاره و باغبان و اویارند و قبل از اینکه زنگ آخر را بزنند و مدرسه تعطیل بشود بیرون آمدند. برای روز اول خیلی زیاد بود. فردا صبح رفتم مدرسه. بچه ها با صفهاشان به طرف کلاس ها می رفتند و ناظم چوب به دست توی ایوان ایستاده بود و توی دفتر 2 تا از معلم ها نبودند. معلوم شد کار هر روزشان است. ناظم را هم فرستادم سر یک کلاس دیگر و خودم آمدم دم در مدرسه به قدم زدن. فکر کردم از هر طرف که بیاین مرا این ته دم در مدرسه خواهند دید و تمام طول راه در این خجالت خواهند ماند و دیگر دیر نخواهند آمد. رفتم و توی دفتر نشستم و خودم را به کاری مشغول کردم. ناگهان ناظم از در وارد شد. از او پرسیدم انگار هنوز 2 تا از کلاس ها ولن. گفت بله آقا، کلاس 3 ورزش دارن. گفتم بشینن دیکته بمیسن آقا. معلم حساب 56 هم که نیمد آقا. در همین هین یکی از عکس‌های بزرگ دخمه‌های اخامنشی را که به دیوار کوبیده بود پس زد. دیدم روی گچ دیوار با مداد قرمز و نه چندان درشت و عجله و ناشیانه علامت داس کشیده بودند. همچنین دنبال کرد. از آثار دوره اونا سوا. کارشون همین چیزا بود. روزنامه بفروشن، تبلیغات کنند و داس و چکش بکشن آقا. رئیسشون رو که گرفتن چه جونی کندم آقا تا حالیشون کنم که دست بردارن آقا. و از روی میز پرید پایین. گفتم مگه بازم هستن؟ خب آره آقا، پس چی؟ یکی همین آقازاده که هنوز نیمده آقا. هر روز نیم ساعت تأخیر داره آقا. یکی هم مثل کلاس 3. گفتم خب چرا تا حالا پاکش نکردی؟ گفت و آقا آدم درد دلش واسه کی بگه؟ آقا در میان تو رو آدم میگن جاسوس، مأمور، باش حرف هم شده آقا، کتک و کتک کاری. و بعد یک سخنرانی که چطور مدرسه رو خراب کردند و اعتماد اهل محله را چطور از بین بردند که نه انجمنی نه کمکی به بیه بزاعت ها و از این حرف ها. بعد از سخنرانی آقای ناظم دستمالم را دادم که آن عکس ها را پاک کند و بعدم راه افتادم که بروم سراغ اتاق خودم. در اتاقم را که باز کردم داشتم دماغم را با بوی خاک نم کشیدهش اخت می کردم که آخرین معلمم آمد. آمدم توی ایوان و با صدای بلند جوری که در تمام مدرسه بشنوند ناظم را صدا زدم و گفتم با قلم قرمز برای آقا یک ساعت تأخیر بگذارم. در همون هفته اول به کارها وارد شدم. یک روزم بادرس آمد و نیم ساعتی پیزول لای پارون هم گذاشتیم و چای و احترامات متقابل. و در دفتر بازرسی تصدیق کرد که مدرسه با وجود عدم وسایل بسیار خوب اداره می شود. بچه ها مدام در مدرسه زمین می خوردند. بازی می کردند، زمین می خوردند. مثل اینکه تاتوله خورده بودند. ساده ترین شکل بازی هایشان در ربع ساعت‌های تفریح دعوا بود. فکر میکردم علت این همه زمین خوردن شاید این باشد که بیشترشان کفش حسابی ندارند. آنها هم که داشتند بچه ننه بودند و بلد نبودند بدوند و حتی راه بروند. این بود که روزی دو سه بار دست و پای خراش برمی‌داشت. پرونده برق و تلفن مدرسه را از بایگانی بسیار موقر مدرسه بیرون کشیده بودم و خوانده بودم. اگر یک خورده می دویدی تا دو سه سال دیگر هم برق مدرسه درست می شد و هم تلفنش. دوباره سری به اداره ساختمان زدم و موضوع را تازه کردم و به رفقایی که دورا دور در اداره برق و تلفن داشتم یکی دو بار رو انداختم که اول خیال می کردن کار خودم را می خواهم به اسم مدرسه را بیاندازم و ناچار رها کردم. مدرسه آب نداشت، نه آب خوراکی و نه آب جاری. با هرزاب بهاره آب انبار زیر حوض را می انباشتند که تلمبه‌ای سرش بود و حوض را با همان پر می کردند و خود بچه ها. اما برای آب خوردن دو تا منبع صدلیتری داشتیم از آهن سفید که مثل امامزاده‌ای یا سقاخانه‌ای دو قلو روی چهارپایه کنار حیاط بود و روزی دو بار پر و خالی می شد. این آب را از همان باقی می آوردیم که ردیف کاجایش روی آسمان لکه دراز سیاه انداخته بود. البته فراش می آورد. و یک سطل بزرگ و یک آب پاش که سوراخ بود و تا به مدرسه می رسید نصف شده بود. هر دو را از جیب خودم دادم تعمیر کردم. یک روزم مالک مدرسه آمد. پیر مردی موقر و سنگین که خیال می کرد برای سرکشی به خانه مستأجر نشینش آمده. از در وارد نشده فریادش بلند شد و فوش را کشید به فراش و به فرهنگ که چرا بچه ها دیوار مدرسه را با زغال سیاه کردند. و از همین توپ و تشرش شناختمش. کلی با او صحبت کردیم. البته او دو برابر سن من را داشت. برایش چای هم آوردیم و با معلم ها آشنا شد و قول ها داد و رفت. کنه ای بود. درست یک پیر مرد. یک ساعت و نیم درست نشست. ما یک بار هم این برنامه را داشتند که باید پیهش را به تن می مالیدم. اما معلم ها هر کدام یک ابلاغ 24 ساعته در دست داشتند ولی در برنامه به هر کدامشان 20 ساعت بیشتر درس نرسیده بود. کم کم قرار شد که یک معلم از فرهنگ بخواهیم و به هر کدامشان 18 ساعت درس بدهیم به شرط آن که هیچ بعد از ظهری مدرسه تعطیل نباشد. حتی آن که دانشگاه می رفت می توانست با هفته 18 ساعت درس بسازد و دشوارترین کار همین بود که با کت خدامنشی حل شد و من یک معلم دیگر از فرهنگ خواستم. اواخر هفته دوم فراش جدید آمد. مرد 50 ساله‌ای باریک و زبر و زرنگ که شب کلاه می گذاشت و لباس آبی می پوشید و از هر کاری سررشته داشت. آب خوردن را نوبتی می آوردند. مدرسه تر و تمیز شد و رونقی گرفت. فراش جدید سرش توی حساب بود. هر دو مستخدم با هم تمام بخاری ها را راه انداختند و یک کارگر هم برای کمک به آنها آمد. فراش قدیمی را 4 روز پشت سر هم سر زور می فرستادیم اداره فرهنگ و هر آن منتظر زغال بودیم. هنوز 1 هفته از آمدن فراش جدید نگذشته بود که صدای همه معلم ها در آمده بود. نه به هیچ کدامشان سلام میکرد و نه به دنبال خورد فرمایش هایشان میرفت. درست است که به من سلام میکرد، اما معلم ها هم لابد هر کدام در حدود من صاحب فضایل و عنوان و معلومات بودند که از یک فراش مدرسه توقع سلام داشته باشند. اما انگار نه انگار. بدتر از همه این که سرخر معلم ها بود. من که از همون اول خرجم را سوا کرده بودم و آنها را آزاد گذاشته بودم که در مواقع بیکاری در دفتر را روی خودشان ببندند و هر چه می‌خواهند بگویند و هر کاری می‌خواهند بکنند، اما او در فاصله ساعت درس همچه که معلم‌ها می‌آمدند می‌آمد توی دفتر و همینطوری گوشه اتاق می‌ایستاد و معلم‌ها کلافه می‌شدند. نمی‌توانستند شکلک‌های معلمیشان را در حضور او کنار بگذارند و نه جرأت می‌کردند به او چیزی بگویند. بد زبان بود و از عهده همشان برمی آمد. یکی دو بار دنبال نخودسی ها فرستاده بودندش، اما زرنگ بود و فوری کار را انجام می داد و برمی گشت. حسابی موی دماغ شده بود. 10 سال تجربه این حداقل را به من آموخته بود که اگر معلم ها در ربع ساعت های تفریح نتوانند بخندند، سر کلاس بچه های مردم را کتک خواهند زد. این بود که دخالت کردم. یک روز فراش جدید را صدا زدم. اول حالا احوال پرسی و بعد چند سال سابقه دارد و چند تا بچه و چقدر میگیرد که قضیه حل شد. 300 خورده حقوق میگرفت با 25 سال سابقه. کار از همینجا خراب بود. پیدا بود که معلم ها حق دارند او را غریبه بدانند. نه دیپلمی، نه کاغذپاره‌ای، هرچه باشد یک فراش که بیشتر نبود و تازه قلدر هم بود و حق هم داشت. اول به اشاره و کنایه و بعد با صراحت بهش فهماندم که گرچه معلم جماعت اجر دنیایی ندارد، اما از او که آدم فهمیده ایست بعید است و از این حرف ها. که یک مرتبه پرید توی حرفم که ای آقا چی میفهمی؟ شما نه خودتون این کاره ای نه اینا رو میشناسین. امروز میخوان سیگار براشون بخرم، فردا میفرستنم سراغ یه چیز دیگه، من اینا رو میشناسم. راست میگفت. زودتر از همه او دندانهای مرا شمرده بود. فهمیده بود که در مدرسه هیچ کارم. میخواستم کوتاه بیایم، ولی مدیر مدرسه بودن و در مقابل یک فراش پرو ساکت ماندن که خرخر کامیون زغال به دادم رسید.
کتاب خوب همانند دوست خوب است. رادیو کتاب، دوست خوب شما.